بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عرض تبریک و برای سال نو و همچنین تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه داریم. عرض کنم که قرار از این جلسه‌ای که در خدمتون هستیم، همینطور که در مطالب ذکر شده، بررسی نقش اساتید در سازگاری دانشجویان با محیط تحصیلی و توسعه انگیزه های علمی است و که از این را در واقع دانشجو رو به سمت تفکر و خلاقیت سوق بدیم. خب برای اینکه ما مخاطبمون رو بشناسیم، اول نیازمند این هستش که یه مقدار اطلاعاتی راجبش داشته باشیم که این مخاطب ما از چه جنسی است. قبل از این من باید مطلبی رو عرض کنم. فضای در رابطه با فضای دانشگاه به عنوان یک کامیونیتی در کل جوامعی که در حالا در کشور یا در کشورهای دیگه وجود داره، دانشگاه ها از یک محیط نسبتاً پویا و عرض کنم محیط دلچسبی برخوردار است، چون انسان میتونه انگیزه های علمی خودش رو بارور کنه، چه برای استاد چه برای دانشجو. یک محیط پرتکابور و میتوانه در واقع فضای مطبوعی رو داشته باشه، برخلاف بعضی از فضاهای دیگه، فضاهای اقتصادی که انسانها تحت فشار آمار ارقام مالی هستن، دانشگاه میتوانه جزء فضاهای دلچسب باشه. خب اگر یه وقتی استاد ما دچار خستگی و یک نواختی میشه، علتش چیه؟ شاید علتش چند مورد باشه. یکی این که خب علت اولیه ممکنه که اصلا اصولا برای معلمی ساخته نشده باشه، یک علت ریشه‌ای است که البته ما همیشه این رو مورد بحث قرار میدیم، ولی علتهای دیگه ممکنه وجود داشته باشه و اون عدم پویایی ذهنی خود استاد هستش که میتونه بسیار مهم باشه. استاد وقتی که دارای پویایی ذهنی است، یعنی میتونه از منظرهای مختلف به یک مسئله نگاه کنه، قدرت ارتباطی بیشتری خواهد داشت با نوع دانشجو و اگر برای خودش اهدافی غیر از تدریس برای خودش در نظر بگیره، قطعا میتونه یک رابطه ارزشمندی بین خودش و دانشجو برقرار کنه و به همین جهت احساس بهتری خواهد داشت تا یک کسی که صرفا یک جزوه قدیمی رو میاره و سالها از روی او تدریس میکنه. یعنی در واقع پویایی ذهنی استاد که ما اینجا تحت عنوان mindfulness تعریفش میکنیم، بعدا پویایی در لحظه، استادی که این پویایی رو داره قطعا میتوانه احساس بهتری داشته باشه در موقع تدریس. ما در این جلسات سه مورد رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی بحث روانشناسی جوان، عصر حاضر و ارتباط با جوان است. و دوم پویایی در لحظه و آثار اون در مدیریت زندگی و خانواده. البته این پویایی در لحظه تنها مربوط به استاد نیستش که در رابطه با دانشجو، در زندگی شخصی خودش موثره. یه انسانی که در زندگی شخصیش انسان پویایی هستش، یعنی از نظر ذهنی میتوانه، قدرت حل مسئله داره، قدرت ارتباط داره، قدرت نگاه کردن از مناظر مختلف به یک موضوع داره، این قطعا هم در مورد ارتباطات خانوادگیش، ارتباطات شخصیش موفقه، هم در ارتباط با دانشجویان. مورد سومی که مورد بحث قرار میدیم شیوه های نوین و پویا در آموزش هست. چون آموزش ما، بحث آموزش ما خیلی مهمه. در واقع ما بعض موقع از کلیشه های استفاده میکنیم و بسیاری به خصوص الان تو جامعه ما نوع آموزشی که داره داده میشه، میشه گفتش که در جهان الان این روش ها دیگه تقریبا قدیمی شده و خیلی مورد نظر نیست که یه استاد بیاد و یه سری مطالب رو به دانشجو بگیر و دانشجو رو وادار کنی که حال برو یه مقدار تحقیق کن راجع به موضوع. حالا ما انشاءالله در فرصتی بشه در جلسات آینده راجع به روش هایی که مثل مثلا problem based learning یا روش های دیگه که کار شده روی مسائل که چگونه انتقال مفاهیم داده بشه و انگیزه در مخاطب به وجود بیاره، اینا رو انشاءالله خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد. بنده در این زمینه میخوام یکی از چیزایی رو که دوستان ما خیلی از اون گله میکنن، جز مطالب آتی هم هست، من بیشتر روی مسئله فوکوس خواهم کرد، بحث نگاتیو بایس هستش، یعنی در واقع تأثیر افکار منفی است روی خود انسان و روی مخاطب. یک گذر کوچیکی به این داشته باشیم که بعد مطالبی که میگیم یه مقدار معنیدار میشه. افکار منفی اصولا معروفه که تو حوزه روانشناسی تخلیه کننده احساسات مثبته، برخلاف احساسات مثبت که دقیقا انسان رو قوه خلاقه او رو زیاد میکنه، افکار منفی قوه خلاقه رو میاره پایین. سلام علیکم. افکار منفی به شدت قادر هستش که قوه خلاقه انسان رو پایین بیاره، یعنی میتوانه نیروهای ضروری او رو کم بکنه، به سمت پایین بیاره. سلام علیکم. یکی از روانشناسا یک چیزی گفته که برای من فکر میکنم جالب باشه برای دوستان. یک ماهی هست تحت عنوان به اسم لامپری هستش، یا اسمش لامپری هستش. این ماهی دهانش یک قلاب داره، به بدن یه ماهی دیگه میچسبه و تمام خون اون رو میمکه و اینقدر این کار انجام میده تا خون دیگه از بین میره، میره سراغ ماهی بعدی، یه مار ماهی. این روانشناس میگه که افکار منفی مثل لامپری میمونه که میتونه طرف رو از نظر احساسی تخلیه کنه. و در جای دیگه گفته شده که افکار منفی میتونه مانند یک ویروس میتونه عمل کنه، یعنی قابل انتشاره. افکار منفی میتونه منتشر بشه، یعنی در واقع توسعه افکار منفی به راحتی انجام میگیره. شاید از یک منظر دیگه میتونیم بگیم که افراد با دانش بسیار کم در حوزه ارتباطی با افکار منفی میتونن ظاهر بشن، یعنی افکار منفی خیلی راحت انتقالش، انسان‌های کم دانش هم میتوانند در این ارتباط مشارکت کنند. ولی افکار مثبت ساده نیست. افکار مثبت احتیاج به پویایی و احتیاج به دانش داره که انسان داره افکار مثبت باشه، چون قدرت حل مسئله داره، قدرت نگاه کردن به زوایای مثبت یک موضوع داره. این نیاز به یک بینش و بینش درونی داره. خب بنابراین همطور که عرض کردم در حوزه روانشناسی منفیگرایی به معنای اینکه دیدن نقایص و اشکالات یک موضوع، این نیازی به یک دانش بیسیک نداره. خب بعضیا میگن که اگر ما دید منفی نداشته باشیم ممکنه سرمون کلا بره، چون همش آدم انسان با دید مثبت خیلی انسان ممکنه خوشبینی باشه و این خوشبینی بتوانه او رو به مشکلات بندازه. بعد به روی آمار و تحقیقی که داشتم حالا به عنوان مشاور عرض میکنم، کسانی که دارای افکار منفی هستن اینها دائما در حال نقصان هستن، کسانی که دارای افکار مثبت هستن دارای پویایی هستن. حالا فرض بگیریم در افکار مثبت یه بار هم اشتباه کنه یا چند بار هم اشتباه کنه در طول زندگیش، میزان تفاوت اختلاف پتانسیل این دوتا از نظر دوستان که حالا مهندس هستن خیلی زیاده، اون همیشه از زندگی لذتی نمیبره و این یکی ممکنه در زندگیش که دوبار اشتباه کنه. و اشتباه یه چیزی نیستش که انسان به خاطر اشتباه کردن در واقع صرف نظر کنه از حرکت. این ایرادی است که به بعضی ها میگیرن. ببینید ما وقتی که داریم راجع به افکار منفیگرایی داریم صحبت میکنیم، افکار افراد منفیگرا اصولا دنیا رو خیلی سیاه و سفید میبینن، یعنی همون صفر و یک که با نگاه ما که رشته مهندسی خوندیم صفر و یک میبینن، هیچ وقت بین این طیف چیزی رو دیگه نمیبینه. شخص به ندرت مثبت میبینه، به شدت منفی میبینه، یعنی میزان گرایش هر مقدار که شخص حالا وقتی که میاد دچار حالا مشکلات روانشناختی بیشتری میشه، ممکنه که این طیف منفی دیگه تمام زندگیشو در بر بگیره و به سمت افسردگی اینها بره. ولی ممکنه بعضی افراد میبینید حالا افسرده هم نیستن، شوخ‌طبع هستن، ولی منفی گرا هستن. ما الان داریم راجع به اونها صحبت میکنیم. من یک مثالی بزنم خدمتون در مورد اینه که البته راجع به کلیشه ها صحبت میکنم انشاءالله در آینده. افرادی که با کلیشه های حالا منفی گرایانه زندگی میکنن، این یک نمونه از این رو من خدمتون عرض میکنم. دانشجوی میاد سمت استاد و به استاد میگه که استاد اجازه میفرمایید من الان در یک وضعیت خاصی هستم، از من در یک شرایط دیگه یه امتحانی بگیرید، الان نمیتونم سر امتحانه فردا حاضر بشم. کسانی که با کلیشه های منفی زندگی میکنن بلافاصله حرف این دانشجو رو رد میکنه، یعنی نمیاد تعامل بکنه که بشینه ببینه خب آقای مشکل چیه، آقای کسی چنین چیزی داره میگه غیر عادی است، بالاخره حرف غیر عادی رو داره مطرح میکنه، باهاش گفتگو کنه بگه که خب من ببینم چی میگی، منظورت چیه، چرا باید جا به جا بشین امتحان یا برای تو استثناء قائل بشی. خب خیلی با واقع شده که همین دانشجو بعدن وقتی که این استاد ردش کرده گفته که من همین دیروز مادرم رو از دست دادم و الان نمیتونم، آمادگی ندارم در چنین شرایطی امتحان بدم، ولی اون فرصت بهش نداده، گفته نه اصلا به هیچ وجه برو. خب ما اگر با یک ذهن منفی با مسائل مواجه بشیم قطعا پاسخهای ما این گونه خواهد بود، خیلی قالبی قاطع و به سرعت رد میکنیم. در واقع مورد دیگری هم هست که افکار منفی اصولا همینطور که عرض کردم انسان چون که میل به زیبایی داره، یعنی زیبایی شناختی در با فطرت ماست، ما هر چیزی که میتوانه مغایر با این باشه برای ما بولد هست، خیلی مشخصه. مثل این کسی میبینه که یک لباس سفیدی پوشیده، یک لکه سیاه روی لباس این، همه متوجه میشن، بهش تذکر میدن، همه اون سفیدی رو شاید توجهی نمی کنیم ولی اون یک لکه سیاه برای ما بسیار مهمه، چون اصولا زشتی دارای مفهوم پایداری نیست، زیبایی است که دارای مفهوم پایداره. ما از منظر فلسفی و یک نگاه معنوی هم باید این گونه بگیم، ولی ما وقتی میگیم نگاه منفیگرانه کسی که دیگه افراط میکنه، همیشه چشمش به این نوع نقطه هاست، دیگه نقاط مثبت رو اصلا نمیبینه. خب حالا برای این راه حل‌هایی وجود داره که چگونه این نگاه میتونه تغییر کنه، ما انشاءالله صحبت میکنیم. معروفه که حضرت رسول یه وقتی با تعدادی از اصحابشون حرکت میکردن، یک سگ درنده اومد روبرو قرار گرفت و این سگ که آب از دهانش داشت میرید و بسیار چهره خشنی داشت، همه به هیبت او و از نگاه زشت او شروع کردن چیز کردن، گفتن که این چقدر زشته، چقدر کریهه. رسول الله در این موقع به اونها گفتش که نگاه کنید ببینید چه دندانهای سفیدی داره، این خیلی زیباست که انسان بتوانه همیشه از مناظر مثبت به مسئله نگاه کنه. این هم برای این مسئله. من اگر اجازه بفرمایید میخوام وارد همون بحثی که عرض کرده بودم راجع به ویژگی های جوان بشیم، چون عرض کردم که ما برای اینکه با دانشجویان در ارتباط هستیم قبل از هر چیزی باید با خصوصیات جوان آشنا بشیم. خب ما یه سری خصوصیات طبیعی داریم در جوان، یعنی در مورد حالا مراحل رشد وجود داره تو این زمینه ها، روانشناس های زیادی، یه سری روانشناس هایی که روانشناس های رشد معروف هستن، اینا تو این رشته کار کردن، یکیشون از اینا آقای اریکسونه که مقاطعی رو میگه، مثلا در سن شدود 14 سالگی تا سن 20 سالگی سن هویت میدونه و مقاطعی این رو تعریف میکنه. من در این زمینه حالا الان در این نمیدونم وارد بشن، ولی میخوام عرض کنم در مورد بعضی ویژگی های طبیعی جوان، در واقع ویژگی هایی که میتونه باعث بروز شخصیت مستقل بشه، چند مورد هست که من خدمتون عرض میکنم: میل به آزادی، جستجوی هویت، استقلال طلبی، همدردی با دیگران و بروز احساسات مذهبی. این جزء یک شخصیت مستقله که به صورت طبیعی وجود داره در جوان. خب جوانها در بین همسانان خودش، همسالان خودشون یک سری رفتارهایی رو دارن که این در زمانی که منفرد هستن این رفتارها مشاهده نشده یا کمتر مشاهده شده. رفتارهایی که در اجتماع یا بین همسالانشون دارن گروه گرایی هست، نقش پذیری و ایفای نقش هست. من البته اینا رو می‌خواستم به صورت پاورپوینت عرضه کنم ولی آماده نشد. حالا ان شاءالله جلسات دیگه سعی می‌کنم با پاورپوینت عرضه کنم خدمتتون. حس خودنمایی هست، استقبال از خطر هست که جوان در چنین سنی در جلوی دوستانشون بیشتر استقبال از خطر میکنه تا وقتی که تنهاست، علاقه به حوادث ناشناخته هست و الگو پذیری. جوان این خصوصیات رفتاری جوان هست در وقتی در جمع هست. یه سری خصوصیات فیزیولوژیکی و روانشناختی داره جوان که مجموعش تغییر و تحول جسمانی است، طغیان غرایز هست، یعنی غرایز جنسی و سایر غرایزش هست، تخیل گرایی است، بروز شدید احساسات هست و میل به خودآرایی. خب این میل به خودآرایی یه وقتی خانواده ها در دخترانشون میبینن دچار اذیت میشن که چقدر داره به خودش توجه میکنه و احساس نگرانی بهشون دست میده. البته چیزهای دیگه هم هست که خانواده ها معمولا از اینها اضطراب به وجود میاره برای والده که جر و بحث کردن در جوانان، علاقه به حوادث ناشناخته، چون والدین میخوان فرزندان رو تحت کنترل در بیارن بیرون. ممکنه این حالت رو یه مقدار ما هم به عنوان استاد داشته باشیم، حالا تا یه حدی، ولی والدین بیشتر. و ماجراجویی و دمدمی مزاج بودن جوانان مورد نگرانی والدین هست. خب این خصوصیاتی که عرض کردیم به صورت خصوصیات طبیعی بود. ما یک خصوصیاتی دیگری وجود داره که تحت تأثیر عصر و زمان خودمون قرار داره. دوستان ملاحظه بفرمایید، ما در حدود شاید در دوره نسل خود بنده، حالا که میشه حدود 5 دهه گذشته، حالا آقای دکتر عبدالشنگار با من هم دردی گردم، عرض کنم که شما اصلا رفتارها، خیلی از رفتارهای ما قابل تطبیق با رفتارهای جوانهای روز نیست و نبوده. این در اثر چی میتونه باشه؟ خب اگر ویژگی های جوانی باشه که هر دو داشتیم فرق نمی کنه، این وابسته به عصر نیست، به زمان نیست. پس تأثیر محیط و تأثیر اطلاعات و تأثیر عوامل محیطی روی انسان میتونه خیلی شگرف باشه و میتوانه تغییر ایجاد کنه. ما برای اینکه بدونیم این تغییر چگونه است، البته این چیزی که من عرض میکنم کلیت است از مسائلی که امروز ما تحت تاثیر هستیم، تحت عنوان ویژگی های عصر حاضر، نه در مورد جوان بلکه در مورد آنچه که در امروز مطرحه. من عرض میکنم اینا رو. مثلا امروز عصر سرعته، یعنی ما الان عصر امروز عصر سرعته، در صورتی که مثلا 100 سال پیش چنین چیزی نبود. و عصر امروز عصر انفجار اطلاعاته، یعنی جوان ما در معرض چنین چیزهایی قرار میگیره و عصر امروز رو میتوانیم بگیم ارتباطات پیچیده انسانی و ناپایداری در روابط انسان ها. من سعی کردم این رو یادداشت کنم که از دست ندم بعضی چیزها رو. میشه گفتش که عصر امروز بروز شوک‌های متعدد اجتماعی و نبردهای فرهنگی است، چون هر کشوری، هر جامعه‌ای که بتواند قدرت فرهنگیش رو غالب کنه بر کشور دیگه میتواند تسلط اقتصادی هم داشته باشه. همچنان که الان می‌بینیم غرب قدرت غالبه، قدرت غلبه غرب بر جوامع دیگه تنها تحت تأثیر ارتش و نظامش نیست. ارتش و نظامش یک چیز جزئی تر از اون چیزیست. غلبه فرهنگی است که وارد ذهن‌های ما میشه و ما میپذیریم که او حق با اوست. یعنی در واقع حالا تر چه حوزه‌های علمی چه حوزه‌های رفتاری ما این رو میپذیریم. نتیجتاً پس غلبه فرهنگی امروز عصر امروز نبردهای فرهنگی است. و میشه گفتش که بسیاری از جامعه شناسا و روانشناسا هم گفتن عصر رهایی از تمامی قید و بندها، برهنگی و آزادگی، آزادی جنسی البته، خب این تعریفی است که در بیس تفکر چیز آدام اسمیت و کسای دیگه از این مسئله اصلا این جزء تئوری‌های که ما هیچ قید و بندی مانع ما نمیشه برای رشد اقتصادی، ما لازم داریم قید و بندها رو برداریم و تفکرات موانع عقیدتی یا موانع معنوی رو برداریم که بتونه انسان آزادانه حرکت کنه. این چیزی است که مطرح بوده. اصل اختلالات و تنوع مشکلات روانی است. ما در گذشته‌های دورتر این مقدار اختلالات روانی ما نداشتیم. طبیعی است اختلال روانی میتواند مکانیزم‌های جدیدی به وجود بیاد، مثلا آلودگی صوتی ما نداشتیم در دوره کودکیم. حداقل در دوره ما فکر میکنم بوده 3 دهه قبل هم تهران خیلی آرام بود، آرامتر بود. الان شما ما هم نویز پلوشن هست، هم ایر پلوشن هست، هم سایت پلوشن هست، همه چی هست. یعنی ما تاثیر آلودگی های فراوانی و اینا روی روح ما اثر میذاره. این نیستش که اینها بی تاثیر، ممکنه ما عادت کردیم. من برای این مسئله خاطرم میاد که زمانی که آلمان زندگی میکردم، یه شهری که من زندگی میکردم، الان اخوان اونجا همچنان هستن، 120 هزار نفر جمعیت داشت. ما بعد از این مدت احساس کردیم اینجا آلوده است. رفتیم به یه روستایی اونجا خونه گرفتیم و خیلی احساس خوبی داشتیم. خیلی از اساتید دانشگاه ها و حالا بحثات آدم هایی که به انوایرمنتال فکر میکردن اینا هم میومدن به روستاها زندگی میکردن. جالب اینه که من وقتی که برمیگشتیم، وقتی کارهایی داشتیم به شهر میومدیم، احساس بوی آلودگی رو حس میکردیم. یه شهر 120 هزار نفری که فیلترهای روی ماشین هم بسیار قوی عمل میکنن، ولی اینجا من دیگه الان حس نمیکنم. حالا این لطیف چیه؟ باید ببینیم که ما همه دیگه در واقع درکمون رو از دست دادیم. خب همینطور که عرض کردم، اصل هجوم اختلالات روانی و تنوع مشکلات روانی، اصل هجوم منابع رسانه است. رسانه ها تو چنین اصلی خیلی کار میکنن. دوستان، رسانه ها نقششون بسیار عمیق‌تر از کتاب ها و حالا رسانه های نوشتاری ضعیف‌تر و رسانه های دیداری و شنیداری بسیار قوی‌تر عمل میکنن. و افراد چون که حالا من راجع به خصوصیات جوانی تأثیر که عرض میکنم، بعضی از ما در ما هم هست که بزرگتر هستیم، نه اینکه فقط در جوانها، یعنی در واقع ما هم جوانهای هستیم که حالا سنمون رفته بالاتر دیگه و تأثیر پذیر بودیم از این مسئله. بنابراین هجوم منابع رسانه‌ای به شدت قوی است. حالا انشاءالله من در مورد توی بحث‌های آینده ما یک بحثی داریم تحت عنوان پرسویشن و این چگونه روی ذهن ما اثر میذارن، اینها ممکنه فرصت بشه که عرایزی بکنیم. اصل امروز، آخرین چیزی که میخوام راجع به این اصل صحبت کنم، اصل اسیان‌های اجتماعی و فرهنگی است که شما در جوانها هم میبینید، در مدل لباس پوشیدن، رفتاری و این رو میبینید. خب حالا نتایج این اصل در حوزه جوانان چی بوده؟ این اصلی که گفتیم چه تأثیری گذاشته؟ این چیزیست که من و شما باید بدونیم تا بدونیم الان جوان ما در، البته این چی که عرض میکنم مربوط به ایران نیست، مربوط به کل جهانه و امروز نمیتونید شما بگید ایران رو از کشور دیگه جدا کنید. ما تقریبا همه تأثیر یک سری منابع مشترک هستیم. اینطور نیست که ما بتونیم مرزامون رو ببندیم و بتونیم فقط ایزوله زندگی کنیم. ما مرتب تأثیر هستیم، چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد. الان امروز تربیت فرزندان ما بخشش با اطلاعاتی است که از بیرون داره میرسه، دیگه والدین تأثیرشون داره مرتب میاد کاهش پیدا میکنه روی فرزندان. خب اصل امروز نتایجش، از یک سو روندی که به وجود اومده بروز استرس ها، استراپ ها، افسردگی، فردگرایی، انسان هایی با روان هایی در هم ریخته و سردرگمی نسل هاست که به وجود آورده در قرن 21. جوانان به شدت در این رابطه تحت تاثیر قرار دارد، چون که دارای انرژی های زیادی فراوانی هستند و هنوز هویت تثبیت نشده در اینها. نتیجتا این چون به دنبال هویت، همونطور که عرض کردم از اریکسون صحبت کردم، اون دوره البته هویت یابی رو میگه تو این سن هست، ولی ممکن ادامه داشته باشه، بعضی افراد همچنان دنبال هویت باشن تا حتی تا آخر عمر، ولی به صورت طبیعی این دوره هست. بنابراین در تمایلات درونی اشخاص جوان ممکنه که این چیزها رخ بده، فاصله از سنت ها و به سوی مدگرایی، نوخواهی و تنوع طلبی، بی‌علاقگی به پند و نصیحت و اندرز، اینا رو شاید شما امتحان کردید. حالا اونایی که بچه های بزرگتر ندارن به برادرای یا خواهرشون ممکنه تو خانواده این رو حس کردن، علاقه ندارن که زیاد بشنن نصیحت دوستن، در صورتی که ما دوره نسل ما به علاقه داشتیم به نصیحت، اینجور نبود. یعنی فرصتی میشد پدرمون میومد یه حرفی رو میخواد بزنه، ما به عنوان یه حرف نو تلفی میکردیم و همیشه اینو به عنوان یک چیز نو تلفی در ذهن ما بود و بعد هم تصوری غیر از این نداشتیم که با گوش بدیم فکر کنیم ببینیم چی میگه. ولی امروز گریزان هستن از پند و نصیحت و اندرز. به همین جهت حالا من اینجا یک پرانتزی باز کنم، بهترین شیوه یه چیز اینه که پیام های غیر مستقیمه، ما پیام های مستقیم تأثیرش بسیار اندکه. ما تو حوزه تربیت یعنی والدگری هم اینا رو معمولا عرض میکنیم، سخنرانی هایی که برای والدین من دارم میکنم که اولا بهترین کار اینه که انسان در خودش نمود پیدا کنه در رفتارها، نیازی نیست که انسان طرف رو بشونه، کودک رو بشونه یا نوجوان بشونه تو باید اینجوری زندگی کنی، باید بذاره که اون خودش استنباط کنه. و یک چیز دیگه تو حوزه روانشناسی هستش که چون انسان ذاتاً ایگویستی هستش، یعنی روی محور خودش حرکت میکنه، اون چیزی که خودش به دست میاره ارزش بیشتری برش قائله تا اون چیزی که بهش هدیه میدن، این انسان به همین دلیل آدم اون چیزهایی رو که خودش تجربه میکنه بیشتر دوست داره، بنابراین اون چیزهایی که ایندایرکت به دست میاره بیشتر دوستشون داره، فکر میکنه مال خودش هست. مثلا آقای دکتر توتونچیان مطلبی رو میگه، بنده اون رو به دست میارم و حس میکنم که بدون این که ایشون مستقیما من رو مورد خطاب قرار داده باشه، من حس میکنم این رو از داشته های خودم هست، بیشتر هم براش ارزش قائل هستم و همین که در حفظ او بیشتر میکوشم. بعد تمایلات درونی علاقمندی به تکنولوژی امروز خیلی زیاده در جوانان. جوانان امروز در تمایلات درونیشون غیر فلسفی پریز از تفکرات عمیق دارن، یعنی بیشتر سطحی نگر هستن. عرض کردم این ما همه رو توی کاسه نمیاریم، اینو میگیم این جنرال هست، اون چیزی که تحت تاثیر، یعنی این آنچه که این روند عصر ما به وجود آورده، اینها آثاری هستش که میتوانه در جوان ما اثر بذاره، که ما اینا رو میبینیم کما بیش هم من به عنوان یک محقق اینها رو در جوانان بسیار مشاهده میکنم. خب پس غیر فلسفی پریز از تفکرات عمیق، شاید میگفت که سطحی نگری، یک جور سطحی نگری وجود داره. علتش هم اینه که شما اطلاعات دوران اطلاعات زیاد هستش، وقتی شما اطلاعات مرتب از این اطلاعات وارد یک اطلاعات هیته اطلاعاتی دیگه میشید، اصلا اون فرصت تعمق و تأمل نمیکنه. من اینو تو اون حوزه تاثیرات رسانه ها عرض میکنم تا چند دوت مهم. بعضن با ضعف مبانی ایدئولوژیک، با هدفهای ضعیف و آرمانگری ضعیف، یعنی اصولا این ندارن. این چیزی نیستش که من با خیلی از جوانان اروپایی صحبت میکردم، با خانواده های اروپایی صحبت کردم، دقیقا همین حرفایی که دوستان ما اینجا میزنن اونا هم همین حرفا رو میزنن، میگن که جوانان ما اصلا هیچ میل به اصلا جدی نیستن، همش خیلی سطحی نگاه میکنن به همه چیز، چرا اینجوری شدن؟ اونا هم همین سوالات دارن، والدین و اساتید اونها، مدیران مدارس اونجا، باشون من بسیاری مصاحبه داشتم، همین حرفا رو میزنن. خب دارای روحی که دارن روحی راحت طلبی، رفاه جویی و پرتوقعی است، روحی لذت جویی دارن، روحی مسئولیت ناپذیری و گریزانی از کار، به کار خیلی علاقه ندارن، کاهش علاقه به درس و کم تحرکی از عوارض این دور است. در زمینه‌هایی که در زمینه‌ها و موارد همسوی مورد علاقه، در وقتی میگیم همسو یعنی اون چیزی که برای خود شخص دوست داشتنی است، یه جوان اون چیزی که مورد علاقه شه این خصوصیات رو بروز میده از خودش، دارای قدرت هوشی بالا و ریسک پذیری، دارای انرژی بالا. این چیزیست که من و شما به عنوان استاد میتونیم ازش استفاده کنیم. وقتی که علاقهش رو جذب میکنیم به یه محیطی دارای انرژی بالا، کنجکاوی و ماجراجویی و در جستجوی تجربه های جدید، بیباکی و تحور، این وقتی همسوه. ولی وقتی که غیر همسوه، شما چیزی رو دارید بهش میگی ولی اون علاقه نداره، یعنی در واقع نمیاد وارد فاز ذهنی اون نشدید و از دریچه های درونی اون به موضوع نگاه نمی کنید، دارید یک چیز تحمیل می کنید بهش، حالا چه والدین هست چه استاده فرق نمی کنه. در واقع ما هر دو یک نوع رابطه رو داریم ایجاد می کنیم بین خودمون و فرد مقابل. در موارد غیر همسو، حساس بودن و زودرنجی، کم حوصلگی، دارای روحیات پرخاشگری، دارای رفتارهای ایمپالسیو یا تکانه‌ای و بدخلقی، در اینها ظاهر میشه. یه ویژگی‌های شخصیتی هم وجود داره، در واقع تحت تأثیر عوامل فعلی. البته این عوامل فعلی که عرض کردم، این اصلی که راجبش صحبت کردیم، ممکنه بعضی از خصوصات طبیعی هم بهش اگزاجریت بکنه، خیلی قلوب بکنه، خیلی زیادش کنه، یعنی اونها رو تشدید کنه، بعضی خصوصیات ویژگی شخصیتی جوانیش رو، مثل که الان اینجا من چند تایی رو عرض میکنم. یکی از این ویژگی‌های شخصیتی رو که به وجود میاره، دارای احساس خودکمبینی یا خودبزرگبینی یا پوچگرایی. هر سه اینا رو شما ممکنه ملاحظه بفرمایید. سلام علیکم. یعنی هم احساسات خودکمبینی، خودبزرگبینی، یا این ور طیف یا اون ور طیف یا پوچگرایی. بنابراین شما میبینید که تعادل در اینجا خیلی کم است. ملاحظه میفرمایید اون چیزی که کم بوده چه است؟ تعادل. نقطه میانی هست. ناامیدی زودرس. خیلی زود ناامید میشن. دارای شخصیت ژلاتینی و متزلزل. یک شخصیت قرص محکم سراغ پیدا نمی کنید. یعنی شما اوریج نگاه می کنید می بینید که شخصیت ها متزلزل. دل بستن به ستارهای ورزشی و هنری و اینها، خیلی به رول مدل ها و کسایی که الگوهای غیر سازنده، الگوهایی که برای تنب و طلبی و احساس ارضای احساسات زودگذر انتخاب میکنن خیلی زیاده برشون. مثل همونطور که عرض کردم، مثلا دلبستن به ستاره های ورزشی اومدیم. ناتوانی در مدیریت زمان، قدرت مدیریت زمان رو هم بسیار ضعیفن. انزوا، پنهانکاری و علاقه به تنهایی در منزل. خیلی از والدین به من چنین شکایتی رو میکنن، میگن پسر ما میاد یا دخترمون میاد صاف میره تو اتاقش، در میبنده، اصلا هیچ ارتباط برقرار نمیکنه. ما میگیم بیا سر غذا، میگن نه نمیخوام، اصلا سیرم، میخوام ارتباط باش برقرار کنیم، بی‌حوصلگی نشون میده. این البته بخشی از این علاقه به تنهایی پنهانکاری است، چون ما در واقع در مقابل، من اگر در حوزه والدین یه وقتی بخوایم صحبت کنیم، من عرض میکنم ما جلسه هماندیشی داریم که تحت عنوان استاد و خانواده رو من ان شاءالله عرض میکنم تو دانشگاه، تو اونجا در این رابطه یه مقدار بیشتر صحبت میکنیم که حوزه چرا نوجوان پنهانکاری میکنه. خب در مورد ویژگی‌های شخصیتی، فردگرایی و استقلال طلبی هم بسیار در اینجا نقش داره. پس این دوره یک مجموعه است از عرض کنم که چیزهای مختلف، از عرض کنم که فرایندهای مختلف، و انسان رو وقتی میخواین شما قدرت ارتباطی رو با جوان به وجود بیارید، یک سردرگمی برای نسلهای بعدی به وجود میاره، مگر ما کاملا آشنایی داشته باشیم با چنین خصوصیاتی. برای اینکه با این خصوصیات آشنایی داشتیم، بعضی از روانشناسان توصیه کردن با اینها با زندگی کرد. یعنی یه استاد شاید یکی از کارهای خوب یک معلم فعال اینه که با جوانان زندگی کنه، باشون اردو بره، باشون رفتارهای اجتماعی داشته باشه، بازدیدهای انجام بده. خیلی از ما یه تفاوت رفتاری داریم در جامعه خودمون اساتید. من چون خب اونور هم زندگی کردم، استادها خیلی رابطه نزدیکی دارن با دانشجو. خب حالا ما به دلایل فرهنگی یا دلایلی ما از این که مثلا اسم کوچیک بچه ها رو صدا کنیم نمی کنیم، حالا به هر دلیلی، ولی اونجا اغلب دیگه وقت چیز میشن و جک و جان و زندن اسمیت و یا همینطور صدا میکنن و رابطه خیلی رد، اصلا وقتی میرن با هم فکر نمی کنید که یه استاد اون دانشجوست. خب این که استاد میتونه تا این حد بیاد وارد حیطه ذهنی جوان بشه، قطعا قدرت تاثیرپذیریش میبره بالا. شما هر مقدار فاصله بین قدرت تاثیرپذیری شما کم میشه. وقتی که شما بزلگو هستید با جوانتون، با دانشجوتون یا با فرزندتون دارید ارتباط برقرار میکنید، زمانی که لازمه بخندید میخندید، زمانی که لازمه هستید که جدی بگیرید جدی میگیرید، در واقع شما دارید مدیریت میکنید سیستم را. وقتی شما کاملا با اسکیماها و کلیشه های خودتون زندگی میکنید و او هم با اسکیماها و کلیشه های خودش زندگی میکنه، بنابراین هیچ دلیل نداره که این ارتباط برقرار بشه. کارهای زیادی توی حوزه انجام شده، تو حوزه تعلیم و تربیت کارهای زیادی انجام شده. من فکر میکنم که حالا انشالله من اون چیزایی که بسیار نو هستش، کارهایی که بسیار جدید هستش، من توی مطالب آیندم سعی کردم تعدادی از اینها، کارهایی که روانشناسا، جامعه شناسا و مدرسین تعلیم تربیت کار کردن و آزمایش هایی که انجام دادن، اینها رو من اگر بتوانم خدمت دوستان، اگر علاقمندی داشته باشن، من عرض خواهم کرد. قبل از این جلسه همینطور که توی نامه مشهود بود، رسیدن به این که ما ارتباطاتمون رو بتونیم بهینه تر بکنیم، یعنی آنچه که هست هر کسی در همون سطحی که هستش بتوانه ارزش افزوده ایجاد کنه. و به این جهت ما مطالبی رو که در جلسات آینده می توانیم به اونها بپردازیم، من بعضی از اینها رو فقط تیتروار ذکر می کنم و البته عذرخواهی می کنم، یک سری مطالب من همش به انگلیسی نوشتم، حالا چه چیزا، حالا روانشناسی اینا بیشتر هم به زبان انگلیسی توی دنیا مطرحه، همه با هم کامیکیت می کنن، میگن و ارتباط برقرار می کنن. به هر صورت در مورد بعد از این فصلی که شروعش بود، ما در مورد mindful living که در مورد اسکیماها و automatic behaviors یعنی رفتارهای اوتوماتیک یا اینها صحبت میکنیم. در واقع علتهای mindlessness بودن یعنی عدم پویایی. ما mindful رو پویایی در لحظه میگیم، چون این نداریم، لغت مترادفش نداریم، این لغتی است که ساخته شده جدید در فرهنگ زبان انگلیسی. mindlessness رو عدم پویایی در لحظه میگیم، یعنی کسانی که با کلیشه ها و با ذهنیات سابقه شون قبلشون زندگی میکنن. خب حالا در مورد mindfulness در زندگی تاثیر او، خب امید، emotional management مدیریت احساسی، سازگاری و روابط، positive negative thoughts، positive psychology، راجب روانشناسی مثبت‌گرا و چگونه میتونیم مایندفول باشیم میتونیم صحبت کنیم. و مورد دیگه ای که بخش دیگری است، بخش به مایندفول کامیونیکیشن سکیلز و ارتباطات، مهارت‌های ارتباطی مایندفول، و که اینجا راجع به کانشس و آنکانشس مقدار توی حوزه روانشناسی من مطالبی رو عرض میکنم به دوستان. و چون ما راضی به اینی که خیلی مهمه که ما برای اینکه بتوانیم ذهن چگونه کار میکنه باید دانشی داشته باشیم، اصلا ببینیم ذهن خودمون چگونه کار میکنه و اطلاعات کجا ذخیره میشه، این میتوانه در حوزه های عرض کنم انتقال مفاهیم بسیار میتونه مؤثر باشه که شما الان چه موضوعی رو الان باید مطرح کنید، یعنی تقدم تأخر موضوعات شما میتوانه این مدیریت به وجود بیاره. implicit messages affect the unconscious in پیام‌های ضمنی چگونه روی ناخودآگاه اثر می‌ذاره، این چیزیه که حالا من دارم مشغول نوشتن کتابی هستم، حالا بعضی از اینها چیزایی که کتاب مشغول هستم اینا رو خدمت شما عرض می‌کنم تو جلسات آینده اگر سعادتی باشه. راجع به حافظه و استریوتایپ ها و اسکیما ها، استریوتایپ شاید این لغت باز هم لغتون دیم حتما شاید دوستان میدونن، من حالا فقط تکرار میکنم، عرض کنم که ما در مورد افرادی که با در واقع اسکیماها که طرحواره‌های ذهنی زندگی میکنن، نوعی از اسکیماها استریوتایپ ها هستن. مثلا فرض میکنیم ما میگیم که روستایی ها دارای خصوصیاتی هستن، معلمین دارای، وقتی میگیم معلمین یک کسی آدم مرتب و منظمی در ذهن ما میاد که با ادب هم هست، و وقتی مثلا میگیم میوه فروش یا قصاب مثلا یه چیزی به ذهنمون میاد، یه طرز رفتار اجتماعی میاد. اینا استریوتایپ ها هستن که وجود دارن. خب در مورد همون چیزی که عرض کردم، پرسویشن تیوری و تئوری اقناع یا خانه‌سازی که تو حوزه های چیز هم خیلی اثر داره، اینجا به کار میاد. اینا رو من انتخاب کردم به این دلیل که شما میتوانید، یعنی در واقع اینا قدرت های کلامی ماست که میتوانیم با محیط ارتباط برقرار کنیم. دانشجو ما هم در همین محیط، یا با همدیگه اساتید با همدیگه، انسان قدرت توانایی ارتباطیش بالا میره. در این پرسویشن تیوری نشون میده که چگونه ما میتوانیم دیگران رو مجاب کنیم به یک چیزی، علاقمندشون کنیم به یک موضوعی. البته این خیلی توی حوزه های مارکتینگ به کار میره، توی حوزه از خود مارکتینگ سایکولوژی روانشناسی است و روانشناسی امروز خیلی گسترده است. شما از روانشناسی نظامی دارید تا روانشناسی، البته اینا کمیابه، فقط برای عده ای دارن چیز میکنن، تا روانشناسی های بازار و چیزهای دیگه. در مورد تیوی، مدیا و مدرن اینسترومنت صحبت میکنیم، سایکولوژیکال اپریشنز و راجب جنگ روانی که چگونه میتوانه اون فرهنگا رو که عرض کردم، اگر فرصتی باشه بعضی از نمونه هایی که مختصر راجب سایکولوژیکال اپریشنز میگیم، چگونه جنگ روانی، مثلا فرض کنید شایع کردن، راجب این شایع سازی خودش جنگ روانی است که وجود میارن که تو حوزه های اجتماعی می توان اینا اثر بذارن در ذهن ما و ذهن جوانان. و information management راجبش صحبت می کنیم، راجب مدیریت اطلاعات، چون اطلاعات بسیار وسیعه و ما رو در معرض فشار زیادی اطلاعات قرار می دن. خب حیطه بعدی که بخش جیم هستش برای بنده، mindful learning هستش. این حوزه مستقیم و مستقیم به دوستان ارتباط داره، همه ما که تدریس می کنیم. Mindful Learning در اینجا ما مطالبی رو داریم میگیم راجع به تاریخ، History of Education in Iran and the West، راجع به تاریخ عرض کنم که Education، تحصیل در ایران و غرب یه مقدار صحبت میکنیم، و Traditional Education و Industrial Education رو میگیم، و راجع به روش های امروزی که داره چگونه داره انجام میگیره ما مورد بحث قرار میدیم. و راجع به کریتیویتی و barriers to creativity، راجع به خلاقیت و موانع خلاقیت، information overload اینجا صحبت میشه، حالا سابتایتل هایی هم داره که من اینجا دیگه صرف نظر میکنم. ما در اینجا راجع به یک خلاصه ای از موارد در واقع امتیازات و عدم امتیازات سیستم فعلی صحبت میکنیم، بعد میگیم که چه متدهایی میتوانه با کیفیت بیشتری عرضه بشه. من خدمتی که بعضی از دوستان به تنهایی عرض کردم که وقتی با هم صحبت میکردیم، مثلا ما یک متد problem based learning که بر اساس شما مخاطب رو بر اساس اون رو میکشید به میدان و خود اون رو هم میاریدش جزء تدریس، یعنی بهش میگید که خیلی خب یه موضوع رو مطرح میکنیم، بعد میگیم که حالا از این به بعد نظر بدین که این مشکل رو چگونه میشه حلش کرد. خب حالا هر کسی نظری میگه. اینجا خیلی مهمه این problem based learning که میتونه، خود من چنین روش رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم که در کلاس میتوانه به اصطلاح از این که افراد پسیو باشن، میتوانه به شدت حالت پسیو رو بیاره پایین و اکتیویتی رو ببره بالا. این رو خیلی ترجیح میدن، چون شما ذهن مخاطب رو به چالش میکشید و خود او هم میاد جزئی از مسئله میشه. و قطعا حالا ما بعدا راجع مموری صحبت میکنیم، در حافظه طولانی مدتش قرار میگیره، در حالی که ما همینجوری که داریم درس میدیم در حافظه های کوتاه مدت و حافظه های آنیمون هست، بلافاصله چند ثانیه بعدش محو میشه. و این متدها میتوانن عرض کنم روش های مثبتی باشن. البته ما یعنی فکر میکنم ما باید به عنوان سیستم آموزش کشور به دنبال یک تحول در سیستم آموزش باشیم، چون ما الان در یک چارچوبای خیلی بسته داریم سیستم آموزش، که من حالا بعضی از اینها رو عرض خواهم کرد توی فرصتی دست بده که چه وضعیتی داریم توی سیستم آموزش کشور و ما در دنیا الان دارن چیکار میکنن. بعضی از اینها برای ما خیلی میتونه تو با فرهنگ ما قابل تطبیق بشه. البته ما باید بریم به دنبال آموزش محور آموزشی که با جامعه خودمون تطبیق کنه و نیازهای خودمون از صنعت، از عرض کنم که اون چیزی که میخوام، یعنی ما فردی رو که داریم تربیت میکنیم باید برای خودمون تربیتش کنیم، نه برای کشورهای دیگه. انشاءالله اگر به این وضعیت برسیم قطعا ما در صنایع خودمون در حوزه علمی خودمون پیشرفت‌های فاحشی خواهیم کرد. الان اون چیزی که ما حوزه آموزشی ما هست الگویی است که ما در سال 1312 از سیستم آموزشیمون از فرانسه و سیستم ادمنستریشنمون از امریکا گرفتیم و هنوز تحت تاثیر همین سیستم هستیم، شک نکنید. و این سیستم رو اونها برای سیستم خودشون به وجود آورده بودن، یعنی در واقع اون پتانسیل هایی که داشت برای، حالا من اونجا عرض میکنم چرا اون سیستم در بعضی از بخش هایی که این سیستم کارایی داره چرا اونها این رو به وجود آوردن و چه قسمت های مشکلات اونها رو حل میکنه و ما رو قطعا با متناسب به سیستم ما نیست، با نیازهای ما نیست. خب من خیلی متشکرم از اینکه دوستان حوصله کردن عرایض بنده رو خریدن و من همینجا دیگه عرایضم رو تمام میکنم، چون نیم ساعتی هم گفتیم در خدمت دوستان باشیم و اگر توصیه‌ای هست بفرمایند با ما استفاده کنیم و بتونیم در واقع این جلسه رو به دنبال این هستیم که یک همگرایی و همافزایی به وجود بیاد و هیچ کس بهتر از این جمعی که ما هستیم که همه درگیر کار تدریس هستیم این همافزایی رو نمیتونه شامل بشه، چون ما واقعا میتونیم با تجارب خودمون و هم بگیم که چه روش هایی تونسته در ما آزمایش کردیم و این روش ها تونسته پاسخ بده و بعد چالش هایی که داشتیم اینها رو ذکر کنیم. این فرصت میتونه دست بده و همینطور عرایضی که بنده کردم اگر مورد سوال هستش دوستان بفرمایید من استفاده میکنم.